بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 187، صفحه دوم. قال و الانتفاع تبعیه اقول الذي فهمناه من هذا الكلام ان هذا وجه آخر دال على تجرب النفس. بحث در ادله داشتیم که بر تجارب نفس اقامه می شدند. 8 از این دلایل خوندیم. الان دلیل ششم رو میخوام بیان کنم. در دلیل ششم اینطور گفته می شود که با بالا رفتن سن جسم انسان رو به ضعف میره و نفسش رو به قوت. اگر نفس حال به در بدن می بود باید در ضعف از بدن پیروی می کرد. وقتی بدن ضعیف می شد او هم ضعیف می شد، همونطور که مثلا قوه باصره که در بدن حلول کرده با ضعف بدن ضعیف میشه. قوه سامعه هم که حال در بدن باز با ضعف بدن ضعیف میشه. اما نفس رو میبینیم، نفس این قوه عاقله، بعد از اینکه بدن ضعیف میشه تازه او رو به قوت میره. اونهایی که سنشون بیشتر میشه ادراک عقلیشون قوی تر میشه. از اینجا می فهمیم که نفس مثل قوای جسمانی که در بدن حلول کردن نیست و لذا مثل بقیه قوای جسمانی از بدن پیروی نمی کنه، ضعف بدن در او تأثیر نمی داره. پس معلوم میشه که مجرده، نه مادی، مثل قوای جسمانی نیست، یعنی مجرد از ماده است. البته در اینجا بعضی ها اعتراض کردن بر دلیل که نفس در وقتی که سن آدم زیاد میشه ذخایر علمیش بیشتر میشه، علت قوتش اینه، نه خودش از نظر قوه قوی تر بشه، تواناییش بیشتر نمیشه، ذخایرش بیشتر میشه و به خاطر این ازدیاد ذخایر بهتر عمل میکنه و این دلیل بر تجربش نیست. معلوم مادیه، حلول در ماده کرده، اما چون ذخیره های فراوان تر داره بهتر عمل میکنه. این اشکال فخر رازی کرده. خواجه به اون جواب میده، میگه ما منکر زیاد شدن ذخایر در سن بالا نیستیم، میدونیم که ذخایر زیاد میشه، ولی علاوه بر زیاده ذخایر خود قوه هم قوی تر میشه. بعد این مطلب رو اثبات میکنه که حالا ما چون در صدر دوم نیستیم، من فقط اشاره کردم که یه وقت فکری به ذهنتون، اگر فکر سخت بزنه که رسید بدونید که خواهدی جوابشو داده. ممکنه کسی به ذهنش اینطور خطور کنه که نفس قوی تر نمیشه، همونسی که فخر گفته ذخایرش بیشتر میشه. جواب اینه که اون ذخایر هم بیشتر میشه، قوه هم تیزتر میشه و بلوجدن ما اینو میابیم در کسانی که سنشون بالا رفته، حتی اگر ذخایر علمی بیشتری نداشته باشن. البته ذخایر علمی همیشه هست، چون تجربیات بیشتری کسی سنش بالا بره تجرباتش بیشتر میشه، قهرن ذخیرش بیشتر میشه، ولی خود شخص وقتی مراجعه میکنه میبینه ذهن فعالتر، قویتر کار میکنه، قوه عقله تیزتر شده ولو ذخیره هم زیاده.
یعنی صحبه کنه
با تیدنش سرعه تر و بلیتره، درخنه درکش بهتر و ساختره، توانایی ادراکش بیشتره.
پس اونجا چرا وقتی خیلی هست
سن فرسودگی رو عرض نمی کنید؟ در سن فرسودگی ما داریم بسن نه در سن فرتوتی. سن فرتوتی اصلا ممکنه شخص کل توانای ذهنش رو از دست بده، اونو نمیگه، در سن شیخ و خط میگه، یعنی در سن بین 60 و 70 اینها، نه اون سن 90. سن 90 و 100 اینها نوعاً افراد از اون حالت طبیعی هم در میان، ضعیفتر از اولش میشن. اون حالا چرا اتفاق میفته؟ اون جهتی دیگه داره، ما اون سن رو نمیگیم. ما در سنین مثل 60 و 70 میگیم که انسان در اون سن بدنش ضعیف میشه اما نفسش قوی تر میشه.
استاد ببخشید، آدم وقتی از چرین میگذره
اینها
حافظه
رو
از دست میده،
کمتر میده. حافظه رو نمیشه، حافظه مادیه، حافظه مادیه، مصوره که مخزن صوره مادیه، حافظه که مخزن معناس مادیه، اینا رو نمیگیم. ما تعقل رو داریم میگیم. حافظه مادیه، حافظه مخزن وهمه. سامعه که اونم مدرکات حسی هست که خیلی پایین هست، ما بالاتر از اونشون میگیم ضعیف میشه. مخزن وهم، خود وهم، تخیل اونم ضعیف میشه. اینا که مادی هم ضعیف میشه. نفس عاقله رو ما داریم بحث میکنیم، مخزنش هم قوه حافظه ما نیست، مخزنش عقل فعاله. مخزن عاقله ما عقل فعاله که هیچ وقت ضعیف نمیشه. ما فقط بحثمون در تعقله، چون نفس یعنی قوه عاقله، نفس یعنی نفس ناطقه، اون تعقل میکنه، اون ضعیف نمیشه، اون قوی تر میشه. و تجربه نشون میده به کسانی که سنشون بالاست مراجعه کنید، گذشته از این که تجربهشون بیشتره، میگه اصلا ادراک معمولیشون هم بیشتره، یعنی مطلب رو بهتر میتونن درش بکنن و بهتر میتونن تبیین کنن. تنها با این نیست که ذخایر و تجربیاتشون بیشتره، بلکه علاوه بر این دوتا خود قوه تیزتر شده. بله حافظه ضعیفتر میشه، حافظه صور که خیاله ضعیفتر میشه، توانایی حواس کمتر میشه، اینا رو ما قبول داریم، اینا به مادی هست، اینا جسمانی هست، اینا تابع نفس هست، نفس ضعیفشون هم ضعیف میشه. اونی که ما میخوام تجربتش رو ثابت کنیم قوه عاقله هست، این نفس ناطقه هست، اون ضعیف نمیشه، تابع نفس نیست. اگه تابع نیست من اون حلول در نفس نشده، حلول نشده یعنی مجرد. صفحه 187 302 قالم ولی انتفاع طبعیه، دلیل شیشم بر تجرد نفس این است که نفس تابع بدن نیست، منتفیز طبعیتش، یعنی تابع بدن نیست، بدن ضعیف میشه اون ضعیف نمیشه، در حالی که قوای جسمانی همشون با ضعف بدن ضعیف میشن، حالا کم یا زیاد. اما قوه عاقله نه تنها ضعیف نمیشه بلکه قوی هم میشه. اقول و الذی فهمناه من هذا الکلام، اون چیزی که ما از این کلام فهمیدیم اینه که این کلام وجه دیگری است که دلالت میکند بر تجربه نفسی، دلیل ششم بر تجربه نفسی. و تقریر این دلیل اینه که قوه‌ای که منتبع در جسم، یعنی حلول کرده در جسم و در نتیجه جسمانی است، تضعف به ضعف ذالک الجسم، با ضعف اون جسم ضعیف میشه، یعنی تابع جسم میشه، اگر جسم ضعیف شد او هم ضعیف میشه. جسمی که هو شرط اون فیها، جسمی که شرط فعالیت اون قوه است، قوه باسل اگه میخواد فعالیت کنه باید تو جسم باشه، یعنی تو کش باشه، شرط فعالیت قوه اون جسم، قوه جسمانی شرط فعالیتش جسمه. خب اگر اون جسم ضعیف شد این قوه جسمانی هم به تبع اون جسم ضعیف میشه، یعنی وقتی شرط ضعیف شد مشروط هم ضعیف میشه. در حالی که بن نفس به ضد منزالک، نفس ضد اینه، یعنی وقتی که بدن ضعیف میشه او قوی میشه، ضد بقیه قوای جسمانی. قوای جسمانی تابن، این دیگه تابع نیست، خلاف قوای جسمانی عمل میکنه، قوای جسمانی از بدن پیروی میکنن این پیروی نمیکنه. فإنها یعنی نفس، و نفس رو به ضد منزالک، یعنی ضد این قوه های جسمانی، ضد این اتفاقیست که در قوه جسمانی میفته، یعنی برای او خلاف این اتفاق میفته، برای او ضعف اتفاق نمیفته، قوت اتفاق میفته. فإنها یعنی نفس در حال ضعف جسم چنانچه در وقت شیخوخت حاصل میشه تقوی قوت پیدا میکنه و تکسر و تعقلات ها. تقوی یعنی از نظر کیفی بالا میره، تکسر و تعقلات ها این از نظر کمی بالا میره. هم با قوت بیشتر تعقل میکنه، هم تعداد تعقلاتش بیشتر میشه. هر دو هست، تنها این نیست که فقط کسرت تعقلات پیدا کنه که فقط اینجور میگفت، هم کسرت تعقلات پیدا میکنه، هم خود قوه قوی تر میشه، کیفیت تعقلش بالا میره. فلو کانت جسمانیتن، اگر نفس جسمانی بود، لضعفت به ضعف محله ها، با ضعف محلش ضعیف میشد. ولیسا کذاره، در حالی که اینچنین نیست. لو کانت جسمانیتن مقدمه، لضعفت به ضعف محله ها تالیست، ولیسا کذاره یعنی بعد تالی باطله. تالی باطله یعنی نفس به ضعف محل ضعیف نمیشه. پس مقدمم باطله یعنی جسمانی نیست، یعنی نفس کانت جسمانیتن نیست بلکه غیر جسمانیست. فلم منتفت تبعیتون نفس للجس فی حال ضعفی دل لذالک علا انها، یعنی نفس لیست جسمانیتن. این فلم منتفت یعنی فل مقدم ایزن باطلون، میتونست بگید فل مقدم ایزن باطلون یا ان نفس مجردون و لیست جسمانیتن. اما عبارت رو اینطور آورده، فلم منتفت تبعیت و نفسه، عبارت اینطور آورده چون میخواد عبارت خواجه رو معنا کنه. خواجه داشت انتفاع تبعیت، مرحوم الله میخواد این کلمه مختصر و جمله مختصر خواجه رو معنا کنه که فلم منتفت تبعیت و نفسه للجسم، تبعیت رو معنا کرد. چون تبعیت نفس للجسم در حال ضعف جسم منتفیز، یعنی با اینکه جسم ضعیفه نفس تبعیت نمی کند، این تبعیت نکردن دل داله که این تبعیت نکردن بر اینکه نفس جسمانی نیست، نفس مجرده وابسته به جسم نیست و الا ضعف جسم بر او اثر می گذاشت. اینم دلیل ششم بود که بر تجرد نفس اقامه شد. قال اول حصول زد، این دلیل هفتمه. در دلیل هفتم اینطور میگیم کاری به جسم و نفس نداریم. در دلیل ششم جسم و نفس رو مطرح کردیم، گفتیم نفس تابع جسم نیست بلکه مستقل از جسم عمل میکنه، مستقل از جسم، یعنی نفس رو با جسم ملاحظه کردیم و حکم کردیم که نفس تابع جسم است. در این دلیل هفتم با جسم کاری نداریم، نفس رو با قوای جسمانی مقایسه میکنیم، نه با خود جسم، به خود جسم کار نداریم. نفس با قوای جسمانی مقایسه میشه، خصوصیتی در قوای جسمانی میابیم خلافش تو نفس هست، میفهمیم که نفس از قوای جسمانی میشه، یا در نفس خصوصیتی میابیم که خلافش در قوای جسمانی هست، بازم میفهمیم که نفس از قوای جسمانی نیست. فرق نمی کنه وقتی مقایسه کردید بگید خصوصیت قوا در نفس نیست یا خصوصیت نفس در قوا نیست، هر دوش درسته. قوا رو ملاحظه کنید بر اساس تجربه‌ای که ما داریم، اگر کار زیادی بر قوا وارد بشه قوا فرسوده میشن، خسته میشن، دست از کار میکشن، حتی تا مدتی نمیتونن کارشون رو به درستی انجام بدن. مثلا بچه‌ش نور شدید وارد کنی تا مدتی میبینه چش نمیبینه، یا اگر ببینه خیلی کدر میبینه. یک صدای خیلی مهیبی بر گوش وارد بشه، تا یه مدت کوتاهی ولو کوتاه گوش نمیشنوه یا ضعیف میشنوه. اما یه مطلب علمی خیلی شدید به نفس بدید حلش کنه، حل که کرد میبینید اون مطلب ضعیفی که بهش میدید خیلی راحت اقدام میکنه و پیش میبره. قوت مطلب عقلی نفس رو شادابتر میکنه، آماده تر میکنه برای کشف ایش مطلب معمولی، در حالی که نور قوی نفس رو از پذیرش چشم از پذیرش نور ضعیف باز میتونه. پس کار قوای نفسانی این است که بر اثر کثرت یا شدت مدرکاتش فرسوده میشه، خسته میشه و رها میکنه، ولی نفس در اثر شدت مدرکاتش قوی تر میشه و دقیق تر عمل میکنه. دیدید که وقتی یه مسئله سنگینی حل میشه و یه مسئله سبکتری بهتون میدن، مسئله سبک خیلی راحت در اختیار نفس قرار میگیره و بلافاصله بعد از مسئله سنگین میتونه مسئله سبک رو پذیره و راحت حلش کنه. اما در حالی که چشم بعد از این که نورش سنگینی برش وارد شد، تا مدتی نمیتونه حتی نورای سبک رو هم بگیره، نورای ضعیف رو هم بگیره. باید یه مدتی استراحت بکنه، آمادگی پیدا کنه تا نور ضعیف بعدش رو بپذیره. از خصوصیتی که برای قوای جسمانی است خلافش در نفس میبینی، یا خصوصیتی که در نفس خلافش در قوای جسمانی میبینی، از اینجا میفهمی که نفس قوای جسمانی نیست، بلکه خصوصیت قوای جسمانی داشت. قوای جسمانی نیست یعنی مجرد جسم که نیست مسلم، قوای جسمانی هم نیست لا یک قاجز این که مجرد باشه، چون ما صرف موجود بشن نداریم، جسم داریم، جسمانی داریم، مجرد. وقتی نفس جسم نیست، الان به این بیان ثابت که این جسمانی نیست، نتیجه میگیره پس جسم است، پس مجرد است. قال و لحصول زد، یعنی برای نفس امری که زد یا حالتی که زد حالت قوای جسمانی است اتفاق میفته. پس نفس خلاف قوای جسمانی است، قوای جسمانی جسمانی هم او خلاف اونهاست، یعنی مجرد جسمانی نیست. و لحصول زد یعنی زد اون حالتی که برای قوای جسمانی اتفاق میفته برای نفس حاصله. اقول هذا و چون صابون که دلالت میکند به تجرد نفس و تقریم اتصابه اینه که قوه جسمانیه در صورتی که پشت سر هم وارد شود افعال علیها، توارد افعال علیها یعنی پشت سر هم افعالی بر اون وارد شود و کثرت های حتی بر توارد ده. یعنی مع کثرت الافعال تضعف، ضعیف میشه و تکلو فرسوده میشه، درمانده میشه. لحنه ها تنفعل و انها، یعنی قوای جسمانیه منفعل میشن از این افعال کثیره یا افعال متوارده، از اینها منفعل میشن و در اثر انفعال ضعیف میشن. انفعال اول یه مقدار ضعیفش میکنه، انفعال دوم مقدار دیگر ضعیفش میکنه، یه دفعه به جایی میرسن که احتیاج به استراحت دارن، باید کار رو بذارن کنار. و لحاظا به خاطر همین که کثرت افعال یا شدت افعال قوای جسمانی رو فرسوده و خسته می کند، به خاطر همین است که اگر کسی نظر کند، نظر طویل به قرص شمس، لا یدرک فی الحال غیرها، در همون حال نمی تواند ادراک کند، یعنی بصرش نمی تواند ادراک کند غیر شمس رو، شمس رو که دیگه نتونست ادراک کنه، غیر شمس هم دیگه نمیتونه ادراک کنه، یعنی از همه کار می افته. ادراک هم تام با ادراک تام رو میکنه، ممکنه یه جسم رو نگاه کنه یا یه نور رو نگاه کنه، ولی اون نور جسم رو کدر میبینه، تار میبینه، درست نمیبینه، در حالی که اگر بعد از این که استراحت کرد به اون شی نظر کنه میبینه، خوب میبینه. معلوم میشه که اون شدت مدرک یا کثرت مدرک این قوه رو فرسوده کرده. ولی قوای نفسانیه به ضد منزال کرد، خلاف اینه، زدنی خلاف، خلاف این حالت قوای جسمانی دارن. قوای جسمانی بر اثر شدت کار یا کثرت کار خسته میشه، ولی نفس اینچنین نیست، شدت کار و کثرت کار خستش نمی کن و قوای نفسانیه به زد منزالش. فا این نه کثرت تعقلات، وقتی کثرت تعقلات پیدا میشه، تقوی و تزداد، نفس قوی تر میشه و زیادتر میتواند فعالیت کنه. البته توجه کنید گاهی که گاهی نفس هم خسته میشه، اما این خستگی حتما توجه داشته باشید به خاطر ابزاریست که به او کمک میکنه، خودش خسته نمیشه، چون اول ما باید احساس کنیم بعد اون محسوس اون رو تجدید کنی، بعد تجدید شده رو تخیل کنی، دوباره اون تجدید شده متخیل رو دوباره تجدید کنیم. اول تجدید از ماده کنیم، بعد تجدید از حواشی ماده کنیم، تازه آماده میشیم برای تحقق. این مقدمات مقدماتی است که قوای جسمانی در اختیار ما میذارن. اونا خسته میشن، وقتی خسته شدن اون چرا که لازم است در اختیار عاقله بذارن نمیذارن، عاقله کارش میمونه. نخسته شده ابزار در اختیارش نذاشتن چون ابزار خسته شدن. گاهی عاقله خسته میشه به این مناسبت. حالا اگر انسانی رو پیدا کنیم که تعقلش از طریق حواسش انجام نمیشه، یعنی مقدمات رو لازم نیست طی کنه، اینقدر تعقل کرده که دیگه آماده شده، تجربه پیدا کرده، مستقیما با عقل فعال مرتبط میشه و از عقل فعال صورت دریافت میکنه و تعقل میکنه، این هیچ وقت خسته نمیشه. مثل خود عقول هیچ وقت خسته نمیشه. این خستگی مال خود عاقله نیست، مال اون قوای پایینیست کمک و خدمت به عاقله میکنند. اونا خسته میشن دیگه نمیتونن خدمت گذار باشن، عاقله هم که سرمایه بهش نمیرسه کارش تعطیل میشه. تعطیلی به خاطر تعطیل کردن اون پایینی هاست، ولی خود این عاقله هیچ وقت تعطیل نمیکنه، هیچ وقت تعطیل نمیشه.
استاد اگر کسی اعتراض بکنه که نکته داست و دلیلی براش ارائه کنید، ما چی باید بگیم؟
دلیل ببینید، کسانی که با عقل فعال متصلن خسته نمیشن. شما خودتونم به وجدان میابید در وقت تعقل گواه مادون خسته شدن که در اختیار نفس چیزی نمیذارن، یعنی هرگاه که صورتی احساس شود بالاخره با گذشتن مراحلی اون صورت تعقل میشه. دو مرتبه احساس میکنید فقط تعقل میکنید، بار سوم احساس میکنید تعقل میکنید، همینطور یه وقت میبینید دیگه احساس نمیکنید و تعقل تعطیل میشه. اینو به وجدان میابید، اینطور نیست که ما فقط ادعا کرده باشیم، ادعا میکنیم وجدانا اثبات میکنیم. چون ملاحظه میکنید که تا وقتی صورت حسی وارد میشه افکار خودش انجام میده، یه زمانی میرسه که صورت حسی وارد نمیشه یا بد وارد میشه، چون قوای احساسی ضعیف شدن، خسته شدن، بعد صورت احساسی رو در اختیار ما قرار میدن. در چنین حالت این تعقل خوب انجام نمیشه. اینو ما خودمون میابیم، احتیاج نداره که حالا دلیل بر مسئله خود.
همین که ما موقع مثلا دو ساعت فکر کردم سر درد میگیریم، این شاهد میتونه باشه؟
بله، اینم میتونه شاهد باشه. سر درد میگیرید چون وقتی دارید فکر میکنید چی داره به شما کمک میکنه؟ قوه متخیله. قوه متخیله تصرف میکنه، قوه متصرف هست دیگه، فعاله، همه کارها رو او باید انجام بده. باید بره بگرده در مخازن معنا، در مخزن معنا، در مخزن صورت. مخزن معنا حافظه است، مخزن صورت قوه خیاله. این متخیله باید بره تو این دوتا مخزن بگرده، موضوع محمول برای شما بیاره تا شما موضوع و محمول مشترک رو به عنوان حد وسط قبول کنید، بین اصغر و اکبر این رو واسطه کنید تا نتیجه بگیرید. این کارا کار متخیل است، متخیل قوه جسمانی است، داره فعالیت هم میکنه، جستجو میکنه. این خسته میشه، وقتی خسته شد سردرد آرز میشه. اینم جاش مغزه، اکثر قسمت مغز متخیل گرفته، چون یک قوه وسیعی است که باید در تمام این قوای دیگه تصرف کنه، یعنی باید به مخزن صورت، به مخزن معنا مشرف باشه، اشراف داشته باشه تا بتونه صبر و معانی موجود در اینها رو بیرون بکشه و جفت کنه. جفت شده رو در اختیار عقل بذاره، عقلش بگه درست عمل کردی، ازش بپذیره، یا درست عمل نکردی دوباره برو بجات پیدا کن. این ملاحظه میکنید در وقتی میخواد حد وسط پیدا کنید چقدر رفت و برگشت دارید، خودتون ملاحظه میکنید فلان مفرد میتواند واسطه باشد بین اسخر و اشخاص، میاری جفتش میکنید این نه نمیشه، نتیجه نگرفتید، دوباره این مطلبی که متخیل آورده پس میدید، میگه برگرد یکی دیگه بیار، یکی دیگه رو بالاخره آخر سر قانع میشید. این همه فعالیت ها رو داره متخیل انجام میده، یه زمان میرسید یه کار نمی کنید، هرچی میفرسید این دنبال حد وسط پیدا نمی کنید، خسته شده پیدا نمی کنید.
حالا تو اصول ببخشید، یه آدم وقتی خوابه میگن از لحظه که میخوابه تا لحظه که پامشه یه ضرب داره مغزش کار میکنه و شما
فقط متخیله کار
میکنه. متخیله
متخیله کار میکنه البته،
ولی باز خسته نمیشه. یعنی میدونم میخوام چی بگم؟ نمیخوام بگم این کار فکر نکنم خستگی هم برای متخیل.
نه، متخیله در وقت خواب تنهاست. در وقت بیداری متخیله چندین کار داره انجام میده، از بیرون میاد، از درون میاد، از همه طرف داره آتش میکنه، این وطن برای همه بدوه. در وقت خواب تمام قوای احساسی ظاهری تعطیلن، دیگه چیزی به متخیله نمیدن که متخیله بخواد فعالیت کنه. متخیله در همون دارایی ها جسدی میکنه. وقت خواب خستگی کمه چون فعالیتش کمتر میشه. در وقت بیداری از بیرون حواس ظاهره به متخیله صورت میده، معنا میده، از درون هم که این داره جستجو میکنه. و یه قوهشی خدا آفریدتش برای اینکه تمام دریافتهای نفس رو قبول بکنه و تو همه هم تصرف بکنه. خب این فعالیتی زیاد میشه و زود خسته میشه. اما در وقت خواب فعالیتش تنهاست، یعنی از جایی بهش صورت جمعه داده نمیشه، همون صورتهای داخلی رو میگه. تو وقت خواب گاهی متخیله خودش میره عالم بالا دریافت میکنه، گاهی عقل دریافت میکنه، او از عقل میگیره و خیلی هم سریع میگیره، از دو روش کار میکنه، عوضش میکنه. صورت که ما در خواب دریافت کردیم و تلقی کردیم اون رو حکایت میکنه به صورت دیگه و اون رو میرزه جای سمشترک ما. وقتی ما توی سمشترک این صورت رو میبینیم، خواب میبینیم، نه اونی که به ما گفتند. تو عالم بالا یه چیزی به ما القا کردن، متخیل عوضش کردیم، متخیل عوض شده. اگر همونی که به ما القا شده همونو متخیله بدون تغییر به قوای احساسی ما بده تا ما ببینیم و خواب همونی باشه که به ما گفته شده، بلمشی محتاج به تغییر نداره، چون تصرفش نکرده. همونی که در عالم ملکوت به ما نشون دادن همونو تو خوبه حس مشترک ما گذاشته و حس مشترک ما حس کرده. اما نوعا تغییرش میده، تغییر میده، صورت حاکی رو در اختیار ما میذاره. وقتی ما با تغییر کنیم، یعنی از صورت حاکی عبور کنیم به صورت محکی که اون صورت اصلی که در خواب به ما نشون دادن برسیم، وقتی بگیم این خواب چه تغییر میشه، این خواب از چه چیزی داره خبر میده. خب ببینید، متخیله در خواب فقط کار شکایته، از بالا که قوه عاقل است و از خودش میگیره، خودش هم بگیره تصرف میکنه، اون عاقلا بگیره تصرف میکنه و دیگه از بیرون چیزی بهش داده نمیشه. این همون درون هرچی هست میگیره و تصرف میکنه. تقریبا سرش شلوغ نیست، لذا میتونه فعالیت خودش راحت ادامه بده، خسته نمیشه. و تازه مسئله دیگری که با این مسئله قبلی یکیه، یعنی مطلب یکی فقط عبارت عوض میشه، در حالت خواب دائما داره استراحت به بدن داده میشه، قوای بدنی هم به تبع دارن استراحت میکنه، حتی خود متخیله، همه دارن استراحت میکنه. متخیله هیچ داره در همون فعالیتی که میکنه هیچ تجدید قوه میکنه، ولی در بیداری اینطور نیست. در بیداری دائما داره از بیرون صورت میاد، دائما داره صورت میاد، از گوش میاد، از چشم میاد، از لامسه میاد، از هر پنج تا قوه صورت میاد. این باید همه رو سرسامان بده، تو همه هم یه تصرف و دخالتی بکنه، او خسته میشه، زودتر خسته میشه. فالحاصلو عند کثرت الافعال، آنچه که برای نفس حاصل می شود عند کثرت الافعال، تیزی نفسه، قوت نفسه، ضد چیزی که یحصل للقوت الجسمانی عند کثرت الافعال. برای قوه جسمانی من در کسرت الافعال خستگی حاصل میشه، برای او شادابی حاصل میشه، برای خستگی. یعنی خصوصیتی که او پیدا میکنه، خاصیتی که او داره این نداره، خاصیتی که این داره اون نداره. پس معلوم میشه نفس با قوه جسمانی یکی نیست، یعنی قوه جسمانی نیست بلکه مجرد. فهذا ما خطرنا، این توضیحی که دادیم اون چیزی که خطور کرد برای ما در معنای قولش که فرموده له حصول ذهن. عبارت خواجه اینقدر مختصره که مرحوم علامه وقتی توضیحش میده یقین نداره که مراد خواجه رو گفته. میگه این در ذهن ما خطور کرده، ظاهر مرادش اینه و خوبم توضیح میده در اینها، ولی نمیدونه که خواجه واقعا منظورش این بوده یه چیزی خواسته بگه. بعضی جاها مرحوم علامه شرط داره که مرام خواجه رو منعکس کرده، یعنی اون جور جاها میگه این به ذهن ما خطور کرده از قولیشون، یا در بالا گفت الذی فهمناه من هذا الكلام، در دلیل ششم اینطور گفت، در دلیل هفتم میگه هذا ما خطر لنا، معلومه در هر دو یه مقدار برش مسئله مهمه. المسألة السادسة في أن النفس البشرية متحدة بالنوع. اختلافی بین علما هست که آیا نفس بشر جنسی است که دارای انواع است یا نوعی است که دارای افراد. آیا انسان ها همه یک نوع هست؟ عوارض شخصیتشون اونا فرق میکنه یا نه اصلا نوعشون فرق میکنه؟ انسان ها نوعشون فرق میکنه. انسانیت یک جنسه که تحتش انواعیست. اکثرا معتقدن که انسان نوعه و تحت او افراد و اشخاص مندرجند، یعنی انسانیت این آدم کودن با انسانیت اون آدم تیزهوش چیست. در عوارض که کودنی و تیزهوشی فرق میکنه، همچنین انسانیت اون ابوجهل با انسانیت پیغمبر یکیست، هر دو صورت انسانیتون انسانه. در ملکات نفسانی و اون فضائل اخلاقی یا رذائل اخلاقی با هم فرق داره، نه در نفس. اینه بعضی مطابق، بیشتر اینطور مطابق. بعضی ها مثل فخر رازی معتقده که اصلا انسان یک نوع نیست، چند نوعه. پیغمبر اصلا یه موجود دیگریست، ابوجهل یه موجود دیگریست، نوعشون فرق میکنه. درسته هر دو اسمشون انسانه، ولی هر دو انسان نیستن، اسم همشون انسانه. این یه نوع، اون یه نوع دیگه است. عوارض شخصی فرق نمیکنه، ذاتشون فرق میکنه. یعنی این ذاتش انسانیت، اون ذاتش یه چیز دیگه است. یا مثلا فرض کنید هر دوشون از نظر اسم انسان هست، ولی این ذاتش یه چیز، اون ذاتش یه چیز دیگه است. از اولی که دنیا میان ذاتشون فرق میکنه. ظاهر نگاه میکنی هر دو انسانه، اسم نگاه میکنی هر دو انسانه، ولی میری تو ذات میری ذات فرق شد. از اول هم فرق میکنه، از اول تولد. اینم قول دوم. قول اول اینه که انسانیت نوع واحد اشخاص متعدد داره. قول دوم اینه که انسان جنس واحد انواع متعدد داره از همون اول تولد. قول سوم قول صدراست. در اول تولد نوعشون یکیست، در وقتی که به سمت تکامل میرن مختلف میشن، میرسن به جایی که یکی میشه بهیمه، یکی دیگه میشه سبو، یکی یعنی چارپاست که فقط به شهوتش میرسن، یکی میشود سبو که فقط قوه غضبش رو تقویت میکنه، یکی میشه شیطان که قوه مکرش رو تقویت میکنه، یکی دیگه عقلش رو تقویت میکنه، میشه انسان، میشه ملک. پس انسان در مراحل بعدی به چهار نوع تقسیم میشه: بهیمه، سبو، شیطان، ملک. اما در ابتدا همه انسان هست. صدرا اعتقادش اینه. بعضی میگن در ابتدا انسان، تا آخر هم انسان، انسان یه نوعه. بعضی میگن از اول مختلف تا آخر مختلف. صدرا میگه از اول انسان، وسط را مختلف میشن. لذا یکی میبینید سبا محشور میشه، یکی بهیمه محشور میشه. از اول که بهیمه نبود، از اول همه انسان بود، بعدا عوض شد. این سه قول در مسئله است. مرحوم علامه به قول سوم اشاره نمی کنه، چون قول سوم در زمان صدرا مطرح شده و مرحوم علامه قبل از صدرا بود. فقط اون دو قول دیگر مطرح میکنی. یک قول اینه که انسان نوع واحده و تحت او افراد و اشخاص. یک قول اینه که انسان جنس واحده و تحت او انواع. المثل تو سادسه فی ان نفس البشریه متحدتون به نوع. مرحوم خواجه و مرحوم علامه تابع اون قول اولند که میگوید انسان نوع واحد است و تحت او اشخاص. خاطر بر این مدعا دلیل قائم میکنه، میگه همه ی افراد انسان تحت یک با یک تعریف میشن، معرفی میشن، حد واحد دارن. وقتی حد واحد داشتن معلوم میشه نوع واحدن، چون حد مشخص کننده نوع شیعه جنس و فصل غریب درش مطرح میشه و نوع شیعه هم از جنس و فصل غریب ساخته میشه. پس حد همیشه مبین نوعه. وقتی برای تمام افراد انسان ما یک حد داریم، یعنی برای همشون یک نوع داریم، پس همه تحت نوع واحد هست. قال و دخولها، یعنی دخول بشر، نفس بشر، دخول نفس بشر یعنی تمام انسان ها تحت حد واحدین، تحت یک حد، اقتضا می کند وحدت این نفس را. دخول این نفوس جزئیه بشریه تحت یک حد نشان می دهد که این نفوس نوع واحد دارند، وحدت دارند، یعنی ذاتشون نوعشون واحد است. اقول و اختلاف الناس فی ذلک، در این مسئله اختلاف دارند. بیشتر انسان ها به این سمت رفتن که نفوس بشریه متحد به نوع و متکثر به شخص هم، یعنی یک نوع و اشخاص متعدد دارند. و این مذهب ارسطاطالیس و ذهب جماعت من القدما به این که انها، یعنی نفس انسان، مختلف به نوع است، یعنی جنس واحد است و انواع مختلف. وحدت المصنف رحمه الله علی وحدت نفس به این که نفس یشملها حد واحد، نفس را شامل می شود، یعنی تمام نفوس جزئیه انسانیه را شامل می شود یک حد، در حالی که امور مختلفه محال است که تحت یک حد جمع شود. پس این قیاس اقترانی شکل ثانیه، تمام انسان ها تحت یک حد مندرجند و امور مختلف تحت یک حد مندرج نیستن، پس انسان ها امور مختلف نیستن بلکه متفقن به نوع. و این دیفی هادا نظر است. مرحوم الله می فرماد من این استدلال رو قبول ندارم، نه که مطلب رو قبول ندارم، استدلال رو قبول ندارم. چرا؟ چون این حدی که ما آوردیم برای انسان، این حد حد اشخاص نیست تا بگید همه اشخاص در این حد مشترکن. این حد برای مفهوم نفسه، برای مفهوم نفسه، و مفهوم نفس کلیه، کلی میتونه نوع باشه، میتونه جنس باشه. پس از حد واحد نمیتوانیم بفهمیم که اونی که تعریفش میکنیم جنس واحد است یا نوع واحد. شما از حد واحد خواستید بفهمید که نوع واحده. بله، اگر ما اشخاص رو تعریف کنیم، این حد حد برای اشخاص باشه، چون همه اشخاص تحت این حد واحد مندرجن، معلوم میشه که همشون یک حد دارن، یعنی یک نوع دارن. ولی ما که اشخاص تعریف نمی کنیم، ما خود انسان رو تعریف می کنیم، یعنی مفهوم انسان رو تعریف می کنیم. مفهوم انسان امر کلیه، کلی میتونه جنس باشه، میتونه نوع باشه. پس انسان میتونه نوع باشه، میتونه جنس باشه. اگر ما تعریف واحد ارائه میدیم، ممکنه تعریف واحد برای جنس ارائه بدیم، ممکنه تعریف واحد برای نوع ارائه بدیم. پس وحدت تعریف نشون نمیدهد که این معرف که کلیست نوع است یا جنس است. شما نمیتونید از وحدت تعریف استفاده کنید که نفس نوعه، شاید جنس باشه. توجه کنید، خود مرحوم علامه بعدن توضیح میده ما مفهوم انسان رو یا مفهوم نفس رو تعریف نمی کنیم، چون اگر بخوام مفهوم رو تعریف کنیم، تعریف رو میشه شر و لسنی، نه که حد حقیقی بشه، در حالی که ما برای انسان حد حقیقی میاریم، اسمش رو توضیح نمی کنیم، خود حقیقت رو توضیح می کنیم. این خود مرحوم علامه بعدن میگه. پس معلوم میشه حد مال مفهوم نیست، بلکه حد مال حقیقت انسانه، حقیقتی که در ذهن ما به صورت مفهوم حاضر میشه ولی واقعیت خارجی داره. وقتی این حقیقت ممکنه حقیقت نوعی باشه، ممکنه حقیقت جنسی باشه، بالاخره امر کلیه. پس مراد مرحوم علامه از مفهوم حقیقتی، اون حقیقت خارجی که لا به شرط است، چون انسان اگر در ضمن زید باشه به شرط خصوصیات زید، در شرط در ضمن امر باشه به شرط خصوصیات امر، بالاخره در ضمن افراد به شرط شیء. اما یه انسانی داریم که کلیه، نه در ذهنه بلکه در خارج، منتها لابشرطی. نمیخوام بگیم به قید لابشرطی در خارجه، به شرط شیء در خارجه، منتها به شرط شیء هم لابشرط داره هم شیء داره. اون وقت این اصل انسانیت میشه لابشرط، اون شیء هم که عوارضن میشن شرط، وقت این شخص میشه به شرط شیء. اما با قطع نظر از شخصیت، ما انسان لابشرط رو در خارج داریم، نه انسان کلی، انسان لابشرط که با شرایط شخصی هم همراه میشه، و همون لابشرط در ذهن همراه شرایطی میشه، در امر همراه شرایطی دیگر میشه. هم در ضمن ذهن ما انسانیت رو داریم، هم در ضمن امر انسانیت رو داریم، منتها در هر دو همراه شرایطه. وقتی شرایط نگاه نکنید، خود انسانیت باقی میمونه، خود انسانیت امر حقیقی است و در خارج هم هست. این رو ما داریم تعریف میکنیم، نه انسانیتی که در ضمن زیده، نه انسانیتی که در ضمن امره، بلکه انسانیتی که در ضمن هیچ کدوم از این افراد نیست، میشه یه انسانیت مطلق، اون رو داریم تعریف میکنیم. وقت این میتونه جنس باشه، میتونه نوع باشه. تعریف واحد ارائه دادن نه شاهد نوع بودن این معرف است، نه شاهد جنس بودن، چون هم با نوع بودن میشه هم با جنس بودن. از توجه شدید مرحوم علامه استدلال مرحوم خواجه را قبول نکرد، فرمود که داخل شدن تحت حد واحد دلیل نوعیت نیست، بلکه با جنسیت هم سازگانه. و اندی فی هازا نظرون، یعنی در استدلال خواجه نظره، نه در مبناش. مبنا رو قبول داریم که انسان نوع واحده، ولی استدلال رو قبول نداریم. زیرا تهدید یعنی حد آوردن برای جزئیات نفس نیست، یعنی برای نفوس جزئیه نیست. ما برای نفس زد که تعریف نمیاریم، برای نفس هم تعریف نمیاریم، اصلا کلن انسان رو بکنم تعریف کنیم، نه انسانی که زیده است، نه انسانی که هم است. از تهدید مال جزئیات نفس نیست. تا لازم بیاید مازشره، یعنی لازم بیاید که حد واحدی تمام این اشخاص رو شامل بشه، وقت ما بگیم که این اشخاص مندرج تحت حد واحدن و اون حد واحد نشان دهنده یه نوع بودن انسانی. پس ما تعریف رو برای جزئیات نمیگیریم، بلکه تعریف رو به مفهوم نفس میگیریم. اصلا مفهوم نفس به معنای مفهوم اصطلاحی نیست، و الا اگه ما مفهوم رو بخوام تعریف کنیم، تعریف رو میشه شرح الاسمی یا شرح اللفظی. ما میخوام حقیقت رو تعریف کنیم، پس تعریف ما مال مفهوم نفس نیست، مال حقیقت نفسه. و حقیقت نفس که همون لابشرطه، میتواند جنس باشد، میتواند نوع باشد. و هو المعنی الکلی، یعنی مفهوم نفس معنی کلی است. و ذاکه یعنی معنی کلی، همونطوری که احتمال دارد نوع باشد، احتمال دارد جنس باشد. پس از واحد بودن تعریف شما نوع بودن نفس رو به دست نمیارید، بلکه احتمال داره نوع باشه، احتمال داره جنس باشه. بعد اعتراض میشه و ایشون اون اعتراض رو جواب میده، انشالله اعتراض جوابش رو از درست آید.